حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تا رسیدن آسان شود، هر جا که نشستی همه یاد خدا باش.
ماییم که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر بسی.
با تو ایمنم و با تو سرشارم از هر چیزی. پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه هایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حسار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود.
آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و همراهان مخاطبین ارجمند رادیو تأمین هستیم. انشاءالله عرض توسل ها و ارادت هاتون در این دقایق مورد قبول قرار بگیر و ما را هم از دعای خیر محروم نفرمایید. اما یک بار دیگه اجازه فرمایید تبریک عرض بکنم. فرا رسیدن هفته وحدت و ایام ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو محضر شما و شاد باش و عرض تبریک داشته باشم به تک تک شما عزیزانی که محبان حضرات آل الله علیه السلام هستید.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
مسألهش میکردند، میگفتند جادوگر، میگفتند دیوانه. از پشت بام خاک میریختند روی سرش، ولی از ترس هم چیزهای قیمتیشان را میبردند میدادند دست او تا برایشان نگه دارد. محمد امین مکه بود.
مشهور بود حضرت با غلام و کنیز طوری برخورد میکرد که با نزدیکترین شخص فامیلش برخورد میکرد. که خب نه، اینا جدا، غذاش همون غذایی بود که اونها میخوردن. به سفری میرفتن و فرمود منم کاری برام معین کنید مثل بقیه باشم. در عبارت علامه مجلسی داره در تاریخ بعد کتاب الانبیا رو نقل میکنه، به پیغمبر ما صلوات الله علیه و آله معصوم میرسد، فرمد مثلا در فلان غزوه خیلی مونده بود تا برسم به اون جنگ، خب سر راه بود، یا فلان سفر که رفتم برای ارشاد مردم وسط راه قرار شد نهاری درست کنم. یکی گفت آقا ما گوسفندو میکشیم. یکی گفت خب منم کار پخت و پز انجام میدم. یکی هم گفت منم ظروف آماده میکنم جای دیگو. حضرت فرمود منم پا میشم هیزم جمع میکنم. گفتن یا رسول الله، شما فرمود نه، منم مثل شما باید کاری انجام بدم، درست کرده شو بیام بخورم. شروع کردم حضرتم به هیزم جمع کردن.
فقط کان لکن فی رسول الله اسوه حسنه، سنت های پیامبر، شیوه های پیامبر، روش زندگی پیامبر، طرح و برنامه های اون حضرت، خوشرو، جذاب، خوش برخورد. اینقدر در برخورد با دیگران پیغمبر اکرم صمیمانه برخورد میکرد، هر کس با حضرت روبرو میشد احساس میکرد تو این عالم هیچ کس رو حضرت بیشتر از من دوست نداره. اینقدر صمیمی و پر جاذبه سخنان، کلمات، سخنان حضرت اینقدر صمیمی، اینقدر جذاب، در این استواری درش کلمات زننده اصلا نبود، هیچ کس نشنید. تو رفتارهای حضرت هیچ رفتار زننده‌ای وجود نداشت، هیچ کس ندید و نشنید در تمام عمر حضرت. اینقدر ظریف و هنرمندانه و تمیز راه رفتنش، نشستنش، برخواستنش، پیشی گرفتنش در سلام بر همه، حتی بر بچه‌ها. تو اون جامعه جاهلی که اصلا بچه‌ها رو هیچ کس اعتنا نمی‌کرد، به حساب نمی آوردن، حضرت به اونا سلام میکرد، بعدم میگفت من دوست دارم بعد از منم همین رویه بشه تا بچه های شما با کرامت تربیت بشن. اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم، اینو جمله کلیدی پیغمبر اکرم در باب تربیت فرزند، تکریمشون کنید تا بتونید خوب تربیتشون کنید.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با بخش دوم برنامه های رادیو تبین با ما همراه هستید، برنامه روی موج مقاومت که تقدیم شما میشه تا حدود ساعت 20 که ما خدمت شما انشالله خواهیم بود. اما 3955 سامانه پیام کوتاه ما هست، محبت بفرمایید حتما به این سامانه برای ما پیامک بفرستید و ضمن ارائه نظراتتون برای بهتر شدن برنامه ها به این پرسش هم پاسخ بدین. امروز ازتون پرسیدیم که حدیثی از پیامبر صلی الله نقل شده که در اون هدف از بعثت ایشون تکمیل فضائل اخلاقی است. از شما میخواییم که به ما بگین که خوش اخلاق ترین فردی که میشناسین کی هست، این رو به 3955 برامون بفرستید. بریم یه سر بزنیم سامانه پنیم بودایم. خب شنونده ای با عنوان آقای محمد یادگاری از شهر قدس برامون پیامک فرستادن، یه شنونده دیگه هم باز از شهر قدس پیامک فرستادن بعد از آقای یادگاری که عروسیشون بوده امشب. آقای سجاد ابراهیم خواه هم از شهر قدس گفتن امشب داریم میریم خواستگاری، لطفاً دعا کنید که بله رو بگیریم. ایشالله که اگر خیرتون تو این اتفاق هست انشالله که امشب بتونید به حرمت این شبهای عزیز ازدواجتون سر بگیره. صفر 933-7242 نوشتن سلام کردن و حدیث مکارم الاخلاق حضرت رسول رو فرستادن. خیلی سپاسگزارم که با ما همراهید. سرکار خانم آمنه برزوزاده از مشهد مقدس پیامک فرستادن، نوشتن سلام، خوش اخلاق ترین فرد خواهرم زهرا است. خوش به حال زهرا خانم، خواهر شما که همچین خواهری داره که انقدر فکرش. جناب آقای علیرضا سبزیچی باز هم از خرم‌آباد زیبای لرستان احتمالاً شهر روستا خیرآباد نوشتند مادرم خانم مریم پیریزاده در سن 70 سالگی با خنده روی همه را و بیشتر نوه‌ها را به خود شدیداً جذب کرده که همه او را دوست دارند. خدا انشالله سایه مادر بزرگوارتون رو سرتون حفظ کنه و خداوند انشالله به همه مادرایی که الان دیر تخته بیمارستان هستند سلامتی بده. آقای اسماعیل از مشهد مقدس پیام فرستادن، نوشتن سلام، خوش اخلاق ترین فردی که من میشناسم پدرم هستند. خدا ان شاءالله پدر بزرگوار شما به همه پدرها رو حفظ کنه.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
تبلور اندیشه های ناب ایمان مدار.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
روایتی از اقتدار در مسیر شکوهمند انقلاب اسلامی، سوار بر موج مقاومت و ایثار.
سردار به همراهی آلیار می آید، سردار به آلیا می آید، ای اهل حرم میر علم دار می آید، ای اهل حرم میر
علم دار می آید. آیا اگر خامنه ای حکم جهاد دهد؟
18:45 دقیقه از 26مین روز شهریور ماه رو کنار شما خوبان شنونده در برنامه روی موج مقاومت رادیو تبعین سپری میکنیم. ممنونم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید و روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز یا بر روی نرم افزار کاربردی این صدا با ما همراه هستید. تشکر ویژه میکنم از مخاطبین ارجمندی که به 3955 پیامک فرستادن. خیلی تمایل دارم باور بفرمایید که پیام های شما رو بخونم، اونطور انقدر حجمش زیاده که واقعا امکانش نیست. سعی میکنم باز هم در امتداد برنامه به سامانمون سر بزنم. شما پیام بفرستید، قطعا پیاماتون خونده خواهد شد. اما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر یاسر شامانی، پژوهشگر محترم مسائل بین‌الملل هستیم که از ابتدای برنامه منت گذاشتن و با ما همراه هستند. آیه دکتر، ضمن خیر مقدم مجدد به حضرت عالی، یه بحثی رو می‌خواستم با شما باز کنم، انشالله از این منظر هم نگاه بکنیم به این اتفاقات. ما یه سالهای متمادی است که در واقع بعد از انقلاب شاهد حمله های رژیم صهیونیستی به کشورمون بودیم به شکل های مختلف، حالا یا ترورهای نیابتی یا رأساً خود رژیم صهیونیستی، تا اتفاقی مثل اتفاقی که در حوالی کنسولگری کشورمون در سوریه رخ داد و مقدمه عملیات وعده صادق شد. در مورد چرایی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمون میخوام با شما گفتگو بکنم در طول این بیش از 70 سال.
بله، سوال شما دو تا برهه زمانی رو در بر میگیره. یک برهه برمیگرده به قبل از جریان طوفان الاقصا و یک پاسخ برمیگرده به بعد از این جریان.
بله،
خب قبل از جریان الاقصا میشه گفت که علت این که رژیم صهیونیستی حملاتی به ما داشت، هم در خاک ما حمله انجام داده بود هم بیرون از خاک ما حمله انجام داده بود، این بحث بود که میترسید جمهوری اسلامی ایران اون صحبتی رو که مقام معظم رهبری انجام داده بود که اسرائیل رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد
دید. بله.
و خب ترس از این موضوع باعث شده بود که حملاتی و هدفمند انجام بده، سران ما رو مورد حمله قرار بده، تأسیسات و امکانات ما رو مورد حمله قرار بده و یک جور چنگ و دندون کشیدن بود بر علیه جمهوری اسلامی ایران که بگه اگر به من حمله کنید به شما حمله میکنم. و خب جایگاه جمهوری اسلامی ایران بالاتر از این هست که بیاد به یک ساختار سیاسی قاسبی مثل رژیم صهیونیستی مستقیم درگیر بشه. اینو شعاری عرض نمی کنم، وقتی مؤلفه‌های ژئوپلیتیک کنار هم قرار میدید، وسعت در برابر وسعت، جمعیت در برابر جمعیت، بعد مکان، اون تنگنای جغرافیایی که رژیم صهیونیستی باش مواجه هست، اصلا توجیه پذیر نیست که یک کشوری مانند ایران با این پهنه، با این توان نظامی که
با این سبقه
بیاد با یک کشوری مثل رژیم صهیونیستی درگیر بشه. از این جهت بعید بود اون زمان، ولی خب نوعی چنگ و دندون کشیدن بود. منتها بعد از عملیات طوفان الاقصا دلیل این که رژیم صهیونیستی شروع کرد به انجام حملاتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران تفاوت پیدا کرد، موضوع دیگه ای شد. میشه برای این که بتونیم دستبندی کنیم سه دسته عمده یا سه دلیل عمده رو برای انجام این حملات بیان کرد. دلیل اول برمیگرده به مسائلی که در داخل خود رژیم صهیونیستی وجود داره. ببینید رژیم صهیونیستی در داخل خودش دچار چالش‌های بسیار عمیق سیاسی هست. یعنی یک فروپاشی سیاسی بین احزاب به وجود اومده، یک نزاع و جنگ سیاسی و جنگ قدرت قوی بین احزاب هست. نتونستن به یک پارچگی برسن و بعد از یک نزاع‌های بلند مدت آقای نتانیاهو بسیار میشه گفت به سختی تونست به قدرت برسه. و خب با توجه به شرایطی که وجود داشت باقی موندنش در قدرت تقریبا بعید به نظر میرسه. یکی از عواملی که در داخل نگاه میکنن و آقای نتانیاهو به اون چه توجه داره این هست که وجود یک تهدید نظامی در خارج از کشور و تعریف کردن یک دشمن بیرونی میتونه توجیه پذیر کنه باقی موندن دولت آقای نتانیاهو رو در رأس قدرت اون کشور. که تا الان هم تونسته با بهونه اینکه ما درگیر جنگ هستیم بذارید جنگ تموم بشه بعد بریم سراغ بحث داخلی خودمون، مباحث سیاسی خودش و اهدافش رو پیش ببره. اما تو این تقریبا چند هفته اخیر خصوصا با شروع اعتراضات
استعفا و اعتراض
خب بله. جالبه که این استعفا در داخل ارتش و نیروی نظامیش هم خیلی دقیقاً بود. حالا جایی که باید پشتیبانش باشن، ولی خب چون میدونن چه خبر هست، انسان‌ها وجدان دارن، هرچند هم که در یک جبهه ناحقی باشن، ولی اون وجدان گاه هم بیدار هست. و فرمانده ارتش یا وزیر دفاعش اقدام به استعفا کردن. این بحث باعث شده که حالا این تئوری و این نظرشون و این تاکتیکشون احتمالاً به شکست بخوره، ولی تا الان تعریف یک جنگ باعث میشد که بتونه پیروز بشه از لحاظ سیاسی در داخل، بتونه باقی سیاسی خودش حفظ کنه. و خب چه چیز بهتر از این که با یک کشور قوی درگیر بشه، چون از لحاظ نظامی حماس نیروی قوی نیست و مردم هم میدونن که طول دادن جنگ در حقیقت یک قتل عام و یک فاجعه انسانی هست. مردم رژیم صهیونیستی قبول نمی کنن، اما اگه دشمنش رو قوی تعریف کنه، مثل رژیم صهیونیستی دشمنش رو قوی تعریف کنه مثل ساختار سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، خب میتونه یک انسجام به دست بیاره.
پس اول مسئله داخلی
است. مسئله داخلی خودش است. بله. مسئله دوم این هستش که رژیم صهیونیستی میدونه و باور داره که حریف جمهوری اسلامی ایران نمیشه. فقط یک مثال عرض میکنم. کل جمعیت رژیم صهیونیستی چند میلیونی که هستش برابر با نیروی نظامی و بسیج ما نیست. نظامی و بسیج ما، یعنی ببینید اگر همشون مسلح بشن، خب بالاخره داخل یه رژیم درست مردها داریم، زن رو هم داریم، درست زنها رو به کارگیری کردن، ولی خب زن زیر سن قانونی داریم، پیرمردها و بالای سن رو داریم، افرادی هستن که توان جنگیدن ندارن، افرادی هستن که انگیزه جنگیدن ندارن. حتی اگر اونم در نظر بگیریم، ما نیروهای نظامی و بسیجمون از اونها بیشتره، خب چطور میخواد درگیر بشه؟ مباحث دیگر رو کنار رو میذاریم، ما محور مقاومت رو داریم، سلاحهای دوربردمون رو داریم و بقیه مباحث رو اگه در نظر بگیریم، توان جنگ مستقیم تنهای رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسلامی ایران رو
پیشرفت و تکامل قدرت دفاعی کشور ما که
بله
واقعا اثرگذار هست تو این حوزه.
حقیقتش اینه که ما یک تجربه 8 سال جنگ کلاسیک رو داریم و بله. بعد از اون هم به هر حال در جنگ با داعش، ایجاد اتحاد و یک پارچه کردن ملت‌های مسلمان در برابر داعش که نتیجه هم گرفتیم، باعث میشه که تجربه جنگ کلاسیک و غیر کلاسیک رو داشته باشیم.
یادتون بکنیم اینجا سردار سلیمانی، سردار شهید سپاه اسلام،
بله خدا ان شاءالله رحمتشون کنه، اقدام بزرگی انجام دادن. البته کل نیروهای مسلح بودن و پیشونه ایشون بودن و خوب تونستن انسجام بدن. خصوصا ببینید ما یک کشورهای مسلمان داریم، یک مردم، من رو مردم تاکید کردم، گاهن کشورهای مسلمان ما، سران کشورهای مسلمان مماشات میکردن و تمایل نداشتن و منافع سیاسی رو به منافع جهان اسلام ترجیح میدادن. اما با کشیدن پای مردم مسلمان و متحد کردن و آماده به رزم کردن مسلمانان منطقه، تونستن با داعش مقابله کنن. این اقدام بزرگی هستش.
بله.
خب از این جهت برای این که رژیم صهیونیستی بتونه در برابر یک کشور قوی مثل جمهوری اسلامی ایران در بعد نظامی مقابله کنه، چاره ای نداره که افراد دیگه رو پاشون رو به جنگ باز کنه. میبینیم در طول تاریخ مظلوم نمای رژیم صهیونیستی برگ برندش بوده، چون قضیه هولوکاست که اصلا خیلی بحث میکنن و ادعا میکنن که یک ادعای واهی بوده، مستندات جور کردن، ولی خیلی از کسایی که تو زمین علمی کار میکنن اینو یک ادعا میدونن تنها برای
اما روایت اول چون دستشون بوده تونستن افکار عمومی جهان رو
مدیریت، اجازه نمیدن به کسی که اینو نفی کنه.
بله.
مظلوم نمایی ابزار قدرت و بقا بوده برای رژیم صهیونیستی. اینجا هم نیاز داره که با مظلوم نمایی بتونه قدرت‌های جهان رو به سمت خودش جلب کنه. تو جنگ غزه اگر دقت کنید، ابتدای جنگ شروع کرد، سران کشورها رو آورد، رئیس جمهور انگلیس رو آورد، سران کشور آمریکا رو آورد، فرانسه رو آورد، آلمان رو آورد، یک مدت آورد، اینها رو با اون تصویری که میخواست نشونشون داد با خودش همراه کرد و بعد شروع کرد به حمله. و بعد از اون بود که جنایات جنگی هم به پشتوانه این که تونسته بود از لحاظ روانی سران کشورها و قدرت‌های جهان رو با خودش همراه کنه، جنایات جنگی هم به راحتی انجام داد و تونست خودش رو تبرئه کنه. حتی در صحن سازمان ملل هم وقتی می‌خواستن بیانیه صادر کنن، به واسطه این مظلوم نمایی، به واسطه این که تونسته بود آمریکا رو با خودش همراه کنه، مباحث دیگه غیر از اون بحث مظلوم نماییش به تو شد اون بله. بیانیه‌ای که علیه
اون بود. نکته‌ای هم که آقای دکتر هانی‌زاده پیش از اذان اشاره کردن، اون بحثی که در بالاخره آمریکا اتفاق افتاد، اون تشویق سرپای نمایندگان بله. و واقعا اینا اتفاقاتی بود که نباید به سادگی ازش گذشت. بله بفرمایید.
از این جهت رژیم صهیونیستی دنبال این هست که با حملات پی در پی به جمهوری اسلامی ایران و از یک طرف، از طرف دیگه تشجیع و تحریک افکار عمومی در داخل جمهوری اسلامی ایران، بتونه جمهوری اسلامی ایران رو وادار به انجام حمله نظامی گسترده کنه. ببینید این بحث رو تاکید میکنم، ببینید یک زمانی هست من به عنوان یک ایرانی، خب این عرق ملی من، غرور ملی من میگه که وقتی یک رژیم کوچیکی مثل رژیم صهیونیستی که از لحاظ نظامی درست قدرتمند هست، ببینید از لحاظ تجهیزات قوی هست، از لحاظ آموزش نظامی جلو هست، اما در کل ماحصل کلیش جمهوری اسلامی ایران قوی تره. وقتی من میتونم بزنمش چرا نمیرم بزنم؟
بله این سوال افکار عمومی است.
بله افکار عمومی. وقتی که این تحریک رو به وجود میاره، مجبور کنه از طریق فشار بر افکار عمومی جمهوری اسلامی رو وادار کنه به انجام حمله گسترده نظامی.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم، این بحث دوم رو جمع‌بندی بفرمایید، مورد سوم رو به یه فاصله بله. بگیریم بریم برگردیم.
از این جهت با وادار کردن جمهوری اسلامی به عکس العمل میخواد پای کشورهای اروپا و آمریکایی رو به جنگ بکشونه و در نهایت خودش عقب بشینه و ایران رو مقابل اروپا و آمریکا قرار بده و به هدف خودش برسه بدون که درگیر جنگ باشه و ایران کنترل کنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات شما. دو بخش رو دو مؤلفه رو اشاره کردین، یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم همچنان با آقای دکتر شامانی همراه هستیم.
رادیو تبیین،
جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، ولی این است که برای ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کار.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.